سلام، صبح بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز جمعه هفتم فروردین 1395، همونطوری که وعده داده بودیم در سال جدید با یه صبحانه با خبر جدید و از یک استودیوی جدید دوباره همراه شماییم.
در هفتم این روز از آغاز بهار یک بار دیگه سال نوتون مبارک. من رویا کریم مرشد هم سالی خوش رو برای شما آرزو میکنم.
من رضا ولی‌زاده هم آرزو میکنم در سال جدید صبحانه با خبر همراه خوبی برای شما باشه و سال خوبی پیش روی همه ما باشه.
و اما عناوین مهمترین خبرها. سقوط یک بالگرد در استان فارس 9 کشته بر جای گذاشت.
سفر حسن روحانی به پاکستان در اوج انتقادات ائمه جمعه از سیاست تعاملی او.
و پس از بیش از 3 دهه آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد.
مقام های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند.
اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم گروه‌های افراطی و تروریستی امنیت مرزهای مشترک ما رو تهدید کنند.
رئیس جمهوری ایران روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه برای یک سفر دو روزه وارد پاکستان شد. هیئتی متشکل از 6 وزیر و 60 تن از تجار و بازرگانان ایرانی حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. سفر آقای روحانی به پاکستان نخستین دیدار رسمی یک رئیس جمهوری ایران از پاکستان در 14 سال گذشته است.
امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز درآمده بود 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب شیراز سقوط کرده است. مصطفی مرتضوی سخنگوی هلال احمر از کشته شدن 5 کادر پرواز، 2 تن از کارکنان اورژانس و فرد مصدوم و همراهش در این سانحه خبر داد. این بالگرد حوالی ساعت 20:30 دقیقه روز جمعه در منطقه مسکونی روستای دهنو در نزدیکی دریاچه مهارلو سقوط کرده است.
با مجوز صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند داشت پس از بیش از 3 دهه به ایران هواپیما بفروشند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 5 فروردین مجوزی کلی برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران صادر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 26 دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده بود. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرده بود. ایران در جریان سفر زمستان گذشته حسن روحانی به فرانسه اعلام کرد 114 فروند ایرباس از این کشور خریداری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران این امر را ناشی از خصومت برخی کشورهای رای دهنده با ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که این کشور تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند و خود را ملزم به پذیرش و رعایت این تصمیم نمی‌داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته ماموریت احمد شهید را برای مدت 1 سال تمدید کرد. احمد شهید در 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت کرده است به دلیل مخالفت مقام های ایران نتوانسته به این کشور سفر کند.
به گفته دادستان بلژیک آزمایش های DNA نشان داده است که یکی از بمبگذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم الاشراوی بوده. فردی که DNA او در بمب‌ها و جلیقه های انفجاری استفاده شده در حملات پاییز گذشته پاریس نیز وجود داشته است. همزمان پلیس بلژیک اعلام کرد مرد مزنونی به انجام حمله‌ای تروریستی را در آخرین مرحله پیش از اجرای عملیات در بروکسل بازداشت کرده است. بنابراین گزارش، این مرد با شلیک گلوله به پای او بازداشت شده است. پیش از این مقام‌های امنیتی بلژیک تایید کردند که مظنونی جدید با نام نعیم الحامد 28 ساله و اهل سوریه را بازداشت کردند. از سه عامل انفجارهای سه‌شنبه در بروکسل یک تن همچنان متواری است.
و همزمان با اعلام کشته شدن یکی از رهبران گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای ارتش آمریکا، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که شهر تاریخی پالمیرا به تصرف ارتش این کشور در آمده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که ارتش به همراه شبه نظامیان طرفدار دولت سوریه و با کمک نیروی هوایی روسیه موفق شدند کنترل کامل شهر پالمیرا را به دست آورند. روز جمعه همچنین اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرده که نیروهای نظامی این کشور حاجی ایمان از رهبران ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را به قتل رساندند. آمریکا در عراق و سوریه در حال انجام حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی است.
همونطوری که در خبرها هم شنیدید، گزارش ها حاکی از آن است که پلیس بلژیک دیروز جمعه در عملیاتی مردی را با یک کوله پشتی حامل مواد منفجره در بروکسل دستگیر کرد. این عملیات یک روز پس از انتشار خبر بازداشت 6 تن در ارتباط با انفجارهای مرگبار روز سه‌شنبه اجرا شد. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر به بروکسل بر عزم آمریکا در همکاری با همپیمانان خود در مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش تاکید کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روز جمعه ششم فروردین عملیات گسترده پلیس بلژیک برای تحقیقات پیرامون عاملان حملات انتحاری هفته گذشته در پایتخت این کشور ادامه یافت. در یک عملیات پیچیده در منطقه اسکاربک بروکسل، یک مظنون حامل مواد منفجره با شلیک پلیس زخمی و بازداشت شد. به گفته مقامات بلژیکی، عملیات یاد شده در ارتباط با حملات روز سه‌شنبه گذشته به فرودگاه بروکسل و یک ایستگاه مترو این شهر بوده است. روز پنجشنبه نیز یک نفر در ارتباط با این حملات در پاریس بازداشت شد. گزارش شده که صدای سه انفجار در جریان عملیات پلیس در این منطقه که محل سکونت عاملان حملات انتحاری بروکسل بوده شنیده شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که روز جمعه به منظور ابراز همدردی و مذاکرات با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده، در یک نشست خبری مشترک با شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفت که این کشور به همراه همپیمانان خود به مبارزه تا نابودی گروه خلافت اسلامی ادامه خواهند داد.
In America, we remember very clearly how in the days after 9/11
در آمریکا بعد از 11 سپتامبر به یاد داریم که چطور جامعه جهانی و از جمله بلژیک با ما همدردی کردند و در کنار ما بودند. ما مرعوب تروریسم نخواهیم شد و از هدف خود تا نابودی آنها از پا نخواهیم نشست.
And we will not rest until we have eliminated your nihilistic beliefs and cowardice from the face of this earth.
در همین حال دادستانی بلژیک روز جمعه اعلام کرد که آزمایش‌های DNA انجام شده نشان می‌دهد که یکی از بمب‌گذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم الشعراوی بوده که DNA او در بمب‌ها و جلیقه‌های انفجاری استفاده شده در حملات تروریستی پاریس نیز وجود دارد. یافته‌های جدید احتمال اینکه نجم الشعراوی 24 ساله و مراکشی تبار سازنده بمب‌های استفاده شده در هر دو عملیات تروریستی پاریس و بروکسل بوده را تقویت می‌کند. بر این اساس تاکنون 3 نفر از عوامل بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ بلژیک شناسایی شدند. خالد و ابراهیم البکراوی، دو برادر مسلمان، دیگر عاملان این حملات بودند. اتباع بیش از 40 کشور جهان جزو قربانیان حملات تروریستی هفته گذشته در بروکسل بودند. به گفته یک منبع وزارت خارجه ایران، در بین زخمی های این حملات انتحاری یک شهروند ایرانی نیز حضور دارد. روز جمعه در میدان اصلی شهر بروکسل به یاد جانباختگان حملات انتحاری این شهر گروه‌های هنری به اجرای برنامه پرداختند و یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما صبحانه باخبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه می‌دیم.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، تا به هر دینی قبول دارید میپرستید، به وجدانتون قسم، اگر نمیتوانید کاری بکنید، کاری از پیش نمیبرید، استعفا دهید.
آقای احمد خاتمی، وقتی که مشتی آدمهای ناآگاه و بیخرد در سرتاسر نظامتان مدام با تجاوز به فرهنگ و آداب و رسوم دیگران صحبت می کنند، آیا توقع دارید که آمریکاییان برای شما دستکل بفرستند؟
در ایران روزنامه‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی منتشر نمی‌شن، بنابراین در این روزها فرصت این رو داریم که نگاهی بندازیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که در پایان سال 94 منتشر شدن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از ماهنامه پیوست شروع کنیم که در پرونده موضوع چرایی عدم فیلترینگ تلگرام رو بررسی کرده. نگاه این ماهنامه به این اپلیکیشن پیام‌رسان و دلایلش برای فیلتر نشدنش چیه؟
بله، در پرونده‌ای که ماهنامه پیوست منتشر کرده در شماره تازه خودش اشاره کرده که تلگرام این روزها در ایران بسیار پرطرفدار هست. در آبان ماه سال 94 14 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردن، اما به نوشته این ماهنامه در روزهای پایانی سال این شمار به 20 میلیون نفر رسیده و روز به روز هم گسترشش بیشتر میشه. اشاره کرده آقای امیرحسین حسینی پژوه که یکی از نویسندگان ماهنامه پیوست هست به این که سه نکته هست که مانع از فیلترینگ تلگرام شده تا کنون. یکی این که برخی بر این گمان هستند که اختلالات وایبر و سرازیر کردن کاربران اپهای دیگه به تلگرام یک کار مهندسی شده بوده که قابل کنترل باشن اینها. نکته دومی که این ماهنامه به اون اشاره کرده این هست که تلگرام هرگز به سمت تصویری شدن یا ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین پیش نرفته. و نکته سوم هم این که به سوی شبکه اجتماعی شدن یا خصوصیتی که مثل توییتر یا فیسبوک دارن حرکت نکرده و اینها مجموعه عواملی است که مقام‌های جمهوری اسلامی رو حتی به رغم مخالفت طیف‌های از اون با تلگرام بر اون داشته که این پیام رسان رو تاکنون فیلتر نکنم.
شهرام، اتفاقا در مورد همین موضوع دو هفته نامه کلید ملی هم میزان نفوذ تلگرام رو در زندگی مردم بررسی کرده. چه نکاتی تو این دو هفته نامه بیان شده توی گزارشش؟
بله، در این پرونده‌ای که کلید ملی منتشر کرده با چند تن از کارشناسان ارتباطات و همچنین چند جامعه شناس و دو نماینده مجلس صحبت شده درباره تلگرام و میزان نفوذ اون در زندگی مردم، آثارش بر انتخاباتی که انجام شد رو مورد بررسی قرار داده. اما یکی از نکاتی که خانم فریده حمیدی که دانشیار دانشگاه رجایی هست به اون اشاره کرده این هست که تلگرام میتونه یا در حال حاضر یکی از کارکردهاش اینه که جایگزین NGO‌ها و احزاب شده و میتونه به برگزاری اجتماعات و هماهنگی‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم منجر بشه.
و ماهنامه دیار عکس روی جلد خودش رو به مهناز افشار اختصاص داده، بازیگر سینما. این ماهنامه توی شماره نوروزی خودش چه مطالبی داره؟
گفتگوی ویژه‌ای که ماهنامه دیار داره به خانم مهناز افشار درباره زندگی خصوصی ایشون هست، درباره فیلم خانه‌ای در خیابان 41 به کارگردانی حمیدرضا قربانی که ایشون در اون نقش آفرینی کرده و همچنین انتخابات مجلس هست که مهناز افشار گفته که رأی دادم تا برجام پا برجا بماند. اما چند گفتگو هم داره: گفتگو با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، گفتگو با آقای یونس شکرخواه که استاد ارتباطات هست، فرهاد آیش، حمیدرضا آذرنگ، شبنم مقدمی و چند نفر دیگر هم گفتگوهای خواندنی در این شماره دیار دارند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اما در ادامه این برنامه. معرفی تازه ترین های صنعت موسیقی، تک آهنگ ها، آلبوم ها در بازار موسیقی بریتانیا. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز یک سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور میشه، بنابراین باید منتظر رگبار و رعد و برق و تگرگ در سراسر استانهای نیمه غربی کشور باشیم. البته این بارش ها در بعد از ظهر به سواحل دریای خزر و بخش هایی از شمال شرق کشور هم میرسه. به دلیل وزش باد شدید برای 4 استان از جمله ایلام، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان گرد و خاک شدید پیش بینی شده. و اما هشدار امروز سازمان هواشناسی از اونجایی که در استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، زنجان و بخشهای شمالی استانهای قزوین، البرز و تهران بارش باران و حتی برف همراه با وزش باد شدید خواهد بود، مسافران این جاده ها باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خلاصه آخرین خبرها یک بار دیگه با رویا کریمی مجد.
مقام های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند. امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز در آمده بود 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی در جنوب شیراز سقوط کرده است. با مجوز صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند داشت پس از بیش از 3 دهه به ایران هواپیما بفروشند. وزارت امور خزانه داری آمریکا مجوزی کلی برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرده است. وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این امر را ناشی از خصومت برخی کشورهای رای دهنده با ایران دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که این کشور تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند و خود را ملزم به پذیرش و رعایت این تصمیم نمی‌داند. همزمان با اعلام کشته شدن یکی از رهبران گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای ارتش آمریکا، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که شهر تاریخی پالمیرا به تصرف ارتش این کشور درآمده است. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان طرفدار دولت و با کمک نیروی هوایی روسیه موفق شدند کنترل کامل شهر پالمیرا را به دست آورند.
در ایران سخنرانان نماز جمعه و برخی اصولگرایان مجلس در پیگیری سخنان آیت الله خامنه ای در آغاز سال نو به نحو بی سابقه ای به سیاست تعامل داخلی و خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله کردند. همزمان با این حملات لفظی، حسن روحانی روز گذشته برای تحکیم روابط خارجی ایران به پاکستان سفر کرده. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، گویا در طول 14 سال گذشته این اولین باریه که یک رئیس جمهوری ایران به پاکستان سفر میکنه. به نظر شما اهمیت این سفر در چیه؟
بله، همینطوره که شما اشاره کردید، اهمیت این سفر به نظر من این استش که آقای روحانی داره سعی میکنه حلقه فعالیت‌های سیاست خارجی خودش رو که تا به حال روی اروپا و آمریکا متمرکز بوده حالا به سمت همسایگان گسترش بده و به این ترتیب به اون منتقدین در واقع نشون بده که اهداف منطقه‌ای رو هم دنبال خواهد کرد و اونطوری که بهش اتهام میزنن به اصطلاح خودفروخته سیاست‌های اروپایی و آمریکایی نیست، در صدد هستش که تعاملات منطقه‌ای رو البته این بار با پاکستان شروع بکنه که بیش از همه در رابطه با ایران دچار تردید و دودلیست به خاطر نزدیکیش به عربستان سعودی.
ضمانت اجرای توافقنامه‌های متعدد اقتصادی بین دو کشور چیه و تا چه حد میتونه پایدار باشه به نظر شما؟
این سوال مشکلی است و بلافاصله واقعا جوابی براش وجود نداره، برای اینکه نقطه قدرت مراودات اقتصادی دو کشور روی خط لوله صلح هست که در ایران حدود 900 کیلومتر اون احداث شده، در حالی که پاکستان بعد از گرفتن 1.5 میلیارد دلار کمک نقدی از عربستان سعودی به کل پروژه رو متوقف کرده. بنابراین اگر بتونن اون پروژه رو جلو ببرن تو بعد اقتصادی تأثیر خواهد کرد، اما توی مثلا اقلامی که راجبش صحبت شده یه بخشایی بیشتر اقلامی است که پر میکنه رابطه رو ولی در عمل ممکنه نتیجه نداشته باشه. مهمترین اصل قضیه اینه که این هیئت عالی رتبه 60 نفره بتونن به یک اقلام قابل اجرا برسن.
آقای روشندل، با توجه به اینکه پاکستان از اعضای ائتلاف عربستان سعودی موسوم به ائتلاف ضد تروریسمه، به نظر شما این سفر میتونه در روابط ایران با پاکستان و پاکستان با عربستان سعودی تغییر عمده ایجاد بکنه؟
این منطقه دچار گرفتاری‌های بزرگی است. مسئله دار دسته حکومت اسلامی یک مسئله کوچیکی نیست و میتونه اطراف ایران و اطراف پاکستان و حتی در داخل پاکستان دچار معضلات عمده ایجاد بکنه. بله. و به این دلیل استش که چه عربستان سعودی بخواد چه نخواد، ایران بایستی با پاکستان به یک تعاملی در مورد تروریسم و مبارزه با حکومت اسلامی برسه. بنابراین این تغییر عمده باید در این بود حتما صورت بگیره چه بخوان و چه نخوان.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش
میکنم. اما مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما درباره افزایش انتقادات برخی ائمه جمعه از جمله احمد خاتمی از دولت حسن روحانی دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. کمال نوشته ما هفتم اسفند به شما تندروها جواب رد دادیم، پس بگذارید رئیس جمهوری منتخب مردم کارشو بکنه. محمد نوشته خامنه ای که سالهاست در قامت لیدر دلواپسان و اصولگرایان تندرو و نرهبر عمل میکند، با پیام نوروزی و سخنرانی مشهد چراغ سبز را برای حمله مستقیم به حسن روحانی نشان داد.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسر، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
نوبت تازه ترین خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی را آغاز میکنیم با بازی دوستانه تیم فوتبال استقلال در استکهلم مقابل باشگاه هاماربی قرار گرفت. خیلی زود از روی نقطه پنالتی توسط محسن مجیدی به گل رسید، اما در نیمه دوم دوبار دروازه‌اش باز شد و این مسابقه که تقریبا میشه گفت همه تماشاگران ایرانی بودند رو واگذار کرد به باشگاه هاماربی. گل اول باشگاه سوئدی به صورت مستقیم از روی نقطه کورنر طبق اونچه که خبرگزاری‌ها نوشتن وارد دروازه وحید طالب‌لو شده. به هر حال یک مسابقه دوستانه بود که اونجا انجام شد. تیم فوتبال پرسپولیس هم اردو تدارکاتی خودش رو در عمان برپا کرده. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی که همه تیماش مدعی هن و خب سهمیه‌هاش هم محدوده، همواره از این خطه یکی دو تا تیم قدرتمند جا میمونن از راهیابی به جام جهانی. مسابقه فوق‌العاده حساسی رو دیروز تیم‌های آرژانتین و شیلی برگزار کردن، فینالیست‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی، که اون بازی 90 دقیقه بدون گل بود، وقت اضافه هم همینطور. سرانجام شیلیایی‌ها بودن که تونستن برای اولین بار فاتح جام ملت‌های آمریکای جنوبی بشن، اما این بار آرژانتین بازی فوق‌العاده خوبی رو به نمایش گذاشت. هواداری آرژانتین که بیدار مونده باشن، بامداد دیروز به وقت تهران دیدن که چطور آرژانتین یکی از بهترین بازی‌های سال‌های اخیر خودش رو به نمایش گذاشت و تونست شیلی رو در خانه 2-1 شکست بده. رقابت‌های تنیس مسترز میامی در آمریکا داره دنبال میشه. قرار بود راجر فدرر در دور دوم با خوان مارتین دلپوتروی آرژانتینی روبرو بشه، دلپوتروی که بعد از یک مصدومیت طولانی بر سر رقابت‌ها برگشته، اما خود فدرر هم به خاطر تداوم مصدومیت و بیماری که داشت کنار کشید از گردونه این رقابت‌ها و به همین خاطر زبالوس از آرژانتین، دیگر تنیسباز آرژانتینی که در مرحله مقدماتی حذف شده بود، به عنوان لاکی لوزر یا بازنده‌های خوش شانس مرحله مقدماتی برگشت به جدول اصلی و با دلپوترو بازی کرد و اتفاقا دلپوترو رو هم از گردونه رقابت‌ها کنار زد که دیگه واقعا خوش شانسی خودشو به حد اعلی برسونه زبالوس. و خبر بعدی درباره رقابت‌های دوستانه فوتبال در اروپا که دیشب برگزار شد، چند مسابقه به انجام رسید. حساس ترین بازی رو فرانسه در آمستردام با تیم ملی هلند برگزار کرد. تیم فرانسه هم تیم فوق‌العاده قدرتمندی شده، ترکیب بسیار نیرومندی داره، بازیکناش در بهترین تیم‌های دنیا دارن بازی میکنن، در اوج هستن و تونستن در آمستردام هم هلند رو 3-2 در یک بازی زیبا از پیش رو بردارن. فرانسه میزبان رقابت‌های جام ملت‌های اروپا است، جامی که تحت شعاع حملات انتحاری و تروریستی طی هفته‌های گذشته قرار داشته و حتی صحبت از این شده که جام ملت‌ها بدون تماشاگر برگزار شه، که خب فوق‌العاده عجیبه اگر چنین اتفاقی رخ بده. و فرصت داریم یه خبر دیگه هم اشاره کنیم، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آفریقا. الجزایر که آماده ترین و بهترین تیم حال حاضر قاره آفریقاست، 7 بار دروازه اتیوپی رو باز کرد تا یه بار دیگه برتری خودش رو نسبت به تیم‌های این قاره دیکته کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
و از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا بشنویم همراه با بردیا افشین.
گروه جوی فورمیدبل سومین آلبوم استودیویش رو به اسم هچ به بازار داده، اثری که اعضای این گروه 3 نفره اون رو در یک استودیوی خانگی در شهر کوچک مولد در شمال کشور ویلز بدون کمک هیچ مهندس صدا و تهیه کننده موسیقی ضبط و تولید کردند. به نظر میاد محصول این اقدام شجاعانه اثری برجسته تر باشه از 2 آلبوم پیشین گروه جوی فورمیدبل، آلبوم هایی که اونها هم نسبتاً موفق بودن هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. بردی 2 سال پیش در سال 2014 میلادی و وقتی هنوز 18 ساله نشده بود، نامزد دریافت جایزه با ارزش بهترین هنرمند زن بریتانیایی در مراسم جوایز بریت شد. بردی تا اون زمان 2 آلبوم منتشر کرده بود و حالا این هنرمند زن در آستانه 20 سالگی آلبوم تازه اش رو به اسم Beautiful Lies، دروغ‌های زیبا، منتشر کرده که باز هم این اثر به وضوح گواهی است بر استعدادهای بسیار این هنرمند، چه در آهنگسازی و چه در اجرای آواز.
دقیقه ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودین
و سلام به شمایی که همین حالا به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوست.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره ببینین و بشنوین. ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
سقوط یک بالگرد در استان فارس، 9 کشته بر جای گذاشت.
سفر حسن روحانی به پاکستان در اوج انتقادات ائمه جمعه از سیاست تعاملی او.
پس از بیش از 3 دهه آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد.
مقام های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند.
اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم گروه‌های افراطی و تروریستی امنیت مرزهای مشترک ما رو تهدید کنند.
سه جمهوری ایران روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه برای یک سفر 2 روزه وارد پاکستان شد. هیئتی متشکل از 6 وزیر و 60 تن از تجار و بازرگانان ایرانی حسن روحانی را در این سفر همراهی می کنند. سفر آقای روحانی به پاکستان نخستین دیدار رسمی یک رئیس جمهوری ایران از پاکستان در 14 سال گذشته است.
امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز درآمده بود، 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب شیراز سقوط کرده است. مصطفی مرتضوی سخنگوی هلال احمر از کشته شدن 5 کادر پرواز، 2 تن از کارکنان اورژانس، فرد مصدوم و همراهش در این سانحه خبر داد. این بالگرد حوالی ساعت 20:30 روز جمعه در منطقه مسکونی روستای دهنو در نزدیکی دریاچه مهارلو سقوط کرده است.
با مجوز صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند داشت پس از بیش از 3 دهه به ایران هواپیما بفروشند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 5 فروردین مجوزی کلی برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران صادر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 26 دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده بود. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرده بود. ایران در جریان سفر زمستان گذشته حسن روحانی به فرانسه اعلام کرد 114 فروند ایرباس از این کشور خریداری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این امر را ناشی از خصومت برخی کشورهای رای دهنده با ایران دانست. به گزارش ایسنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که این کشور تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند و خود را ملزم به پذیرش و رعایت این تصمیم نمی‌داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته ماموریت احمد شهید را برای 1 سال تمدید کرد. احمد شهید در 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت کرده است، به دلیل مخالفت مقام‌های ایران نتوانسته به این کشور سفر کند.
به گفته دادستان بلژیک، آزمایش‌های DNA نشان داده است که یکی از بمب‌گذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم الاشراوی بوده، فردی که DNA او در بمب‌ها و جلیقه‌های انفجاری استفاده شده در حملات پاییز گذشته پاریس نیز وجود داشته است. همزمان پلیس بلژیک اعلام کرد مردی مظنون به انجام حمله تروریستی را در آخرین مرحله پیش از اجرای عملیات در بروکسل بازداشت کرده است. بنابراین گزارش، این مرد با شلیک گلوله به پای او بازداشت شده است. پیش از این مقام‌های امنیتی بلژیک تأیید کردند که مظنونی جدید با نام نعیم الحامد 28 ساله و اهل سوریه را بازداشت کردند. از 3 عامل انفجارهای 3 شنبه در بروکسل 1 نفر همچنان متواری است.
و همزمان با اعلام کشته شدن یکی از رهبران گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای ارتش آمریکا، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که شهر تاریخی پالمیرا به تصرف ارتش این کشور درآمده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که ارتش به همراه شبه نظامیان طرفدار دولت و با کمک نیروی هوایی روسیه موفق شدند کنترل کامل شهر پالمیرا را به دست آورند. روز جمعه همچنین اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرد که نیروهای نظامی این کشور حاجی ایمان از رهبران ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش را به قتل رساندند. آمریکا در عراق و سوریه در حال انجام عملیات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی است.
چنان که در خبرها هم شنیدید، گزارش ها حاکی از آن است که پلیس بلژیک دیروز جمعه در عملیاتی مردی را با یک کوله پشتی حامل مواد منفجره در بروکسل دستگیر کرد. این عملیات یک روز پس از انتشار خبر بازداشت 6 تن در ارتباط با انفجارهای مرگبار روز سه‌شنبه گذشته اجرا شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روز جمعه ششم فروردین عملیات گسترده پلیس بلژیک برای تحقیقات پیرامون عاملان حملات انتحاری هفته گذشته در پایتخت این کشور ادامه یافت. در یک عملیات پیچیده در منطقه اسکاربک بروکسل، یک مظنون حامل مواد منفجره با شلیک پلیس زخمی و بازداشت شد. به گفته مقامات بلژیکی، عملیات یاد شده در ارتباط با حملات روز سه‌شنبه گذشته به فرودگاه بروکسل و یک ایستگاه مترو این شهر بوده است. روز پنجشنبه نیز یک نفر در ارتباط با این حملات در پاریس بازداشت شد. گزارش شده که صدای سه انفجار در جریان عملیات پلیس در این منطقه که محل سکونت عاملان حملات انتحاری بروکسل بوده، شنیده شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که روز جمعه به منظور ابراز همدردی و مذاکرات با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده، در یک نشست خبری مشترک با شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفت که این کشور به همراه همپیمانان خود به مبارزه تا نابودی گروه خلافت اسلامی ادامه خواهند داد.
In America, we remember very clearly how in the days after 9/11
در آمریکا بعد از 11 سپتامبر به یاد داریم که چطور جامعه جهانی و از جمله بلژیک با ما همدردی کردند و در کنار ما بودند. ما مرعوب تروریسم نخواهیم شد و از هدف خود تا نابودی آنها از پا نخواهیم نشست.
And we will not rest until we have eliminated your nihilistic beliefs and cowardice from the face of this earth.
در همین حال دادستانی بلژیک روز جمعه اعلام کرد که آزمایش‌های DNA انجام شده نشان می‌دهد که یکی از بمب‌گذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم الشعراوی بوده که DNA او در بمب‌ها و جلیقه‌های انفجاری استفاده شده در حملات تروریستی پاریس نیز وجود دارد. یافته‌های جدید احتمال اینکه نجم الشعراوی 24 ساله و مراکشی تبار سازنده بمب‌های استفاده شده در هر دو عملیات تروریستی پاریس و بروکسل بوده را تقویت می‌کند. بر این اساس تاکنون 3 نفر از عوامل بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ بلژیک شناسایی شدند. خالد و ابراهیم البکراوی، دو برادر مسلمان، دیگر عاملان این حملات بودند. اتباع بیش از 40 کشور جهان جزو قربانیان حملات تروریستی هفته گذشته در بروکسل بودند. به گفته یک منبع وزارت خارجه ایران، در بین زخمی‌های این حملات انتحاری یک شهروند ایرانی نیز حضور دارد. روز جمعه در میدان اصلی شهر بروکسل به یاد جان باختگان حملات انتحاری این شهر، گروه‌های هنری به اجرای برنامه پرداختند و یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.
رضا جمالی گزارش میداد، اما صدای خوب هر روز صبحانه با خبر صدای شماست.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، تا به هر دینی قبول دارید میپرستید، به وجدانتون قسم، اگر نمیتوانید کاری بکنید، کاری از پیش نمیبرید، استعفا دهید.
آقای احمد خاتمی، وقتی که مشتی آدم‌های ناآگاه و بیخرد در سرتاسر نظامتان مدام با تجاوز به فرهنگ و آداب و رسوم دیگران صحبت می‌کنند، آیا توقع دارید که آمریکاییان برای شما دستکل بفرستند؟
در ایران روزنامه‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی منتشر نمی‌شن، بنابراین در این روزها فرصت این رو داریم که نگاهی بندازیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که در پایان سال 94 منتشر شدن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از ماهنامه پیوست شروع کنیم که در پرونده موضوع چرایی عدم فیلترینگ تلگرام رو بررسی کرده. نگاه این ماهنامه به این اپلیکیشن پیام‌رسان و دلایلش برای فیلتر نشدنش چیه؟
بله، در پرونده‌ای که ماهنامه پیوست منتشر کرده در شماره تازه خودش اشاره کرده که تلگرام این روزها در ایران بسیار پرطرفدار هست. در آبان ماه سال 94 14 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردن، اما به نوشته این ماهنامه در روزهای پایانی سال این شمار به 20 میلیون نفر رسیده و روز به روز هم گسترشش بیشتر میشه. اشاره کرده آقای امیرحسین حسینی پژوه که یکی از نویسندگان ماهنامه پیوست هست به این که سه نکته هست که مانع از فیلترینگ تلگرام شده تا کنون. یکی این که برخی بر این گمان هستند که اختلالات وایبر و سرازیری کردن کاربران اپهای دیگه به تلگرام یک کار مهندسی شده بوده که قابل کنترل باشن اینها. نکته دوم این که این ماهنامه به اون اشاره کرده این هست که تلگرام هرگز به سمت تصویری شدن یا ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین پیش نرفته. و نکته سوم هم این که به سوی شبکه اجتماعی شدن یا خصوصیتی که مثل توییتر یا فیسبوک دارن حرکت نکرده و اینها مجموعه عواملی است که مقام‌های جمهوری اسلامی رو حتی به رغم مخالفت طیف‌های از اون با تلگرام بر اون داشته که این پیام‌رسان رو تاکنون فیلتر نکنم.
شهرام، اتفاقا در مورد همین موضوع دو هفته نامه کلید ملی هم میزان نفوذ تلگرام رو در زندگی مردم بررسی کرده. چه نکاتی تو این دو هفته نامه بیان شده توی گزارشش؟
بله، در این پرونده‌ای که کلید ملی منتشر کرده با چند تن از کارشناسان ارتباطات و همچنین چند جامعه شناس و دو نماینده مجلس صحبت شده درباره تلگرام و میزان نفوذ اون در زندگی مردم، آثارش بر انتخاباتی که انجام شد رو مورد بررسی قرار دادن. اما یکی از نکاتی که خانم فریده حمیدی که دانشیار دانشگاه رجایی هست به اون اشاره کرده این هست که تلگرام میتونه یا در حال حاضر یکی از کارکردهاش اینه که جایگزین انجیو ها و احزاب شده و میتونه به برگزاری اجتماعات و هماهنگی های سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم منجر بشه.
و ماهنامه دیار عکس روی جلد خودش رو به مهناز افشار اختصاص داده، بازیگر سینما. این ماهنامه توی شماره نوروزی خودش چه مطالبی داره؟
گفتگوی ویژه‌ای که ماهنامه دیار داره با خانم مهناز افشار درباره زندگی خصوصی ایشون هست، درباره فیلم خانه‌ای در خیابان 41 به کارگردانی حمیدرضا قربانی که ایشون در اون نقش آفرینی کرده و همچنین انتخابات مجلس هست که مهناز افشار گفته که رأی دادم تا برجام پا برجا بماند. اما چند گفتگو هم داره: گفتگو با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، گفتگو با آقای یونس شکرخواه که استاد ارتباطات هست، فرهاد آیش، حمیدرضا آذرنگ، شبنم مقدمی و چند نفر دیگر هم گفتگوهای خواندنی در این شماره دیار دارند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و ما در ادامه این برنامه معرفی تازه ترین های صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار موسیقی بریتانیا. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز یک سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور میشه، بنابراین باید منتظر رگبار و رعد و برق و تگرگ در سراسر استانهای نیمه غربی کشور باشیم. البته این بارش ها در بعد از ظهر به سواحل دریای خزر و بخش هایی از شمال شرق کشور هم میرسه به دلیل وزش باد شدید. برای 4 استان از جمله ایلام، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان توده شدید گرد و خاک پیش بینی شده. و اما هشدار امروز سازمان هواشناسی از اونجایی که در استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، زنجان و بخش‌های شمالی استانهای قزوین، البرز و تهران بارش باران و حتی برف همراه با وزش باد شدید خواهد بود، مسافران این جاده‌ها باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها یک بار دیگه با رویا کریمی مجد.
مقام های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند. امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز درآمده بود 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی سقوط کرد. با مجوز صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند داشت پس از بیش از 3 دهه به ایران هواپیما بفروشند. وزارت امور خزانه داری آمریکا مجوزی کلی برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران صادر کرده است. وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این امر را ناشی از خصومت برخی کشورهای رای دهنده با ایران دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که این کشور تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند. همزمان با اعلام کشته شدن یکی از رهبران گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای ارتش آمریکا، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که شهر تاریخی پالمیرا به تصرف ارتش این کشور درآمده است. ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان طرفدار دولت و با کمک نیروی هوایی روسیه موفق شدند کنترل کامل این شهر را به دست آورند.
در ایران سخنرانان نماز جمعه و برخی اصولگرایان مجلس در پیگیری سخنان آیت الله خامنه ای در آغاز سال نو به نحو بی سابقه ای به سیاست تعامل داخلی و خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله کردند. همزمان با این حملات لفظی، حسن روحانی روز گذشته برای تحکیم روابط خارجی ایران به پاکستان سفر کرده. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، گویا در طول 14 سال گذشته این اولین باریه که یک رئیس جمهوری ایران به پاکستان سفر میکنه. به نظر شما اهمیت این سفر در چیه؟
بله، همینطوره که شما اشاره کردید، اهمیت این سفر به نظر من این استش که آقای روحانی داره سعی میکنه حلقه فعالیت‌های سیاست خارجی خودشو که تا به حال روی اروپا و آمریکا متمرکز بوده حالا به سمت همسایگان گسترش بده و به این ترتیب به اون منتقدین در واقع نشون بده که اهداف منطقه‌ای رو هم دنبال خواهد کرد و اونطوری که بهش اتهام میزنن به اصطلاح خودفروخته سیاست‌های اروپایی و آمریکایی نیست. در صدد هستش که تعاملات منطقه‌ای رو البته این بار با پاکستان شروع بکنه که بیش از همه در رابطه با ایران دچار تردید و دودلی است به خاطر نزدیکیش به عربستان سعودی.
ضمانت اجرای توافقنامه‌های متعدد اقتصادی بین دو کشور چیه و تا چه حد میتونه پایدار باشه به نظر شما؟
این سوال مشکلی است و بلافاصله واقعا جوابی براش وجود نداره، برای اینکه نقطه قدرت مراودات اقتصادی دو کشور روی خط لوله صلح هست که در ایران حدود 900 کیلومتر اون احداث شده، در حالی که پاکستان بعد از گرفتن 1.5 میلیارد دلار کمک نقدی از عربستان سعودی به کل پروژه رو متوقف کرده. بنابراین اگر بتونن اون پروژه رو جلو ببرن تو بعد اقتصادی تأثیر خواهد کرد، اما توی مثلا اقلامی که راجبش صحبت شده یه بخشایی بیشتر اقلامی است که پر میکنه رابطه رو، ولی در عمل ممکنه نتیجه نداشته باشه. مهمترین اصل قضیه اینه که این هیئت عالی رتبه 60 نفره بتونن به یک اقلام قابل اجرا برسن.
آقای روشندل، با توجه به اینکه پاکستان از اعضای ائتلاف عربستان سعودی موسوم به ائتلاف ضد تروریسمه، به نظر شما این سفر میتونه در روابط ایران با پاکستان و پاکستان با عربستان سعودی تغییر عمده ایجاد بکنه؟
این منطقه دچار گرفتاری‌های بزرگی است. مسئله دار دسته حکومت اسلامی یک مسئله کوچیکی نیست و میتونه اطراف ایران و اطراف پاکستان و حتی در داخل پاکستان دچار معضلات عمده ایجاد بکنه. و به این دلیل استش که چه عربستان سعودی بخواد چه نخواد، ایران بایستی با پاکستان به یک تعاملی در مورد تروریسم و مبارزه با حکومت اسلامی برسه. بنابراین این تغییر عمده باید در این بود حتما صورت بگیره، چه بخوان و چه نخوان.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش
میکنم. اما مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما درباره افزایش انتقادات برخی ائمه جمعه از جمله احمد خاتمی از دولت حسن روحانی دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کردن. احسان نوشته احمد خاتمی هیچ نقشی در سیاست‌های کشور ندارد، فقط منتظر ببینه رهبر چی میگه تا ازش دفاع کنه. مهدی نوشته اینا میخوان دولت حسن روحانی رو هر چه زودتر سرنگون بکنند، و اما در این لحظه فرصت شنیدن خبرهای ورزشی است. یک بار دیگه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی را آغاز میکنیم با بازی دوستانه تیم فوتبال استقلال در استکهلم مقابل باشگاه هاماربی قرار گرفت. خیلی زود از روی نقطه پنالتی توسط موسی مجیدی به گل رسید، اما در نیمه دوم دوباره دروازه‌اش باز شد و این مسابقه که تقریبا میشه گفت همه تماشاگران ایرانی بودند رو واگذار کرد به باشگاه هاماربی. گل اول باشگاه سوئدی به صورت مستقیم از روی نقطه کرنر طبق اون چه که خبرگزاری ها نوشتن وارد دروازه وحید طالبلو شده. به هر حال یک مسابقه دوستانه بود که اونجا انجام شد. تیم فوتبال پرسپولیس هم اردو تدارکاتی خودش رو در عمان برپا کرده. رقابت های فوتبال مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی که همه تیماش مدعی هن و خب سهمیه‌هاش هم محدوده، همواره از این خطه که دو تا تیم قدرتمند جا میمونن از راهیابی به جام جهانی. مسابقه فوق‌العاده حساسی رو دیروز تیم‌های آرژانتین و شیلی برگزار کردن، فینالیست‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی، که اون بازی 90 دقیقه بدون گل بود، وقت اضافه هم همینطور. سرانجام شیلیایی‌ها بودن که تونستن برای اولین بار فاتح جام ملت‌های آمریکای جنوبی بشن، اما این بار آرژانتین بازی فوق‌العاده خوبی رو به نمایش گذاشت. هواداری آرژانتین که بیدار مونده باشن بامداد دیروز به وقت تهران دیدن که چطور آرژانتین یکی از بهترین بازی‌های سال‌های اخیر خودش رو به نمایش گذاشت و تونست شیلی رو در خانه 2-1 شکست بده. رقابت‌های تنیس مسترز میامی در آمریکا داره دنبال میشه. قرار بود راجر فدرر در دور دوم با خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی روبرو بشه، دل پوتروی که بعد از یک مصدومیت طولانی بر سر رقابت‌ها برگشته، اما خود فدرر هم به خاطر تداوم مصدومیت و بیماری که داشت کنار کشید از گردونه این رقابت‌ها و به همین خاطر زبالوس از آرژانتین، دیگر تنیسباز آرژانتینی که در مرحله مقدماتی حذف شده بود، به عنوان لاکی لوزر یا بازنده‌های خوش شانس مرحله مقدماتی برگشت به جدول اصلی و با دلپوترو بازی کرد و اتفاقا دلپوترو رو هم از گردونه رقابت ها کنار زد که دیگه واقعا خوششانسی خودشو به حد اعلا برسونه زبالیس. و خبر بعدی درباره رقابت های دوستانه فوتبال در اروپا که دیشب برگزار شد. چند مسابقه به انجام رسید. حساس ترین بازی رو فرانسه در آمستردام با تیم ملی هلند برگزار کرد. تیم فرانسه هم تیم فوق العاده قدرتمندی شده، ترکیب بسیار نیرومندی داره، بازیکناش در بهترین تیمای دنیا دارن بازی میکنن، در اوج هستن و تونستن در آمستردام هم هلند رو 3-2 در یک بازی زیبا از پیش رو بردارن. فرانسه میزبان رقابت های جام ملت های اروپاست، جامی که تحت شعاع حملات انتحاری و تروریستی طی هفته های گذشته قرار داشته و حتی صحبت از این شده که جام ملت ها بدون تماشاگر برگزار شه، که خب فوق العاده عجیبه اگر چنین اتفاقی رخ بده. و فرصت داریم یه خبر دیگه هم اشاره کنیم، رقابت های فوتبال مقدماتی جام ملت های آفریقا. الجزایر که آماده ترین و بهترین تیم حال حاضر قاره آفریقاست 7 بار دروازه اتیوپی رو باز کرد تا یه بار دیگه برتری خودش رو نسبت به تیم‌های این قاره دیکته کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در بخش موسیقی امروز بردی افشین رفته سراغ تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا.
گروه جوی فورمیتبل سومین آلبوم استودیویش رو به اسم هچ به بازار داده، اثری که اعضای این گروه 3 نفره اون رو در یک استودیوی خانگی در شهر کوچک مولد در شمال کشور ویلز بدون کمک هیچ مهندس صدا و تهیه کننده موسیقی ضبط و تولید کردند. به نظر میاد محصول این اقدام شجاعانه اثری برجسته تر باشه از 2 آلبوم پیشین گروه جوی فورمیدبل، آلبوم هایی که اونها هم نسبتاً موفق بودن هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. بردی 2 سال پیش در سال 2014 میلادی و وقتی هنوز 18 ساله نشده بود نامزد دریافت جایزه با ارزش بهترین هنرمند زن بریتانیایی در مراسم جوایز بریت شد. بردی تا اون زمان 2 آلبوم منتشر کرده بود و حالا این هنرمند زن در آستانه 20 سالگی آلبوم تازه اش رو به اسم Beautiful Lies، دروغ‌های زیبا، منتشر کرده که باز هم این اثر به وضوح گواهی است بر استعدادهای بسیار این هنرمند، چه در آهنگسازی و چه در اجرای آواز. شاید خیلی ها آهنگی به اسم رود رو از گروه ماجیک شنیده باشن، آهنگی از اولین و تنها آلبوم این گروه، آهنگی که 3 سال پیش منتشر شده بود و در کشورهای بسیاری از جمله کانادا، بریتانیا و ایالات متحده تونست در صدر جدول پرفروش ترین تک آهنگ هفته بیسته و در کشورهایی چون اسپانیا و دانمارک نرخ فروش خیره کننده داشت، 8 میلیون نسخه. ماجیک اون زمان به هنگام انتشار این آهنگ تازه در شهر تورنتو در کشور کانادا شکل گرفته بود و بعداً هم تونست به لطف اون اثر در 2 بخش در مراسم جوایز جونو برنده جایزه بشه، مراسمی سالانه برای تقدیر از دستاوردهای صنعت موسیقی کانادا. حالا ماجیک تک آهنگی تازه رو منتشر کرده که باز هم تلفیقی است از موسیقی رگه با سبکای موسیقی دیگه.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
برای دریافت گزارش و اخبار بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com.
اگه به دلیل فیلترینگ به وبسایت ما دسترسی ندارین، کافیه به ایمیلی که داریم به نشانی proxy@radiofarda.com یک ایمیل ارسال کنین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون بفرستن. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از همراهیتون سپاسگزارم و براتون دلی شاد و گرم و پر از امید آرزو میکنم تا چند لحظه دیگه رویا کریمی مجد با خبرها شما رو همراهی میکنه.